صبح تا بالا بیاید، ای شب بالا بلند، دفتر راه شب یک شنبه شبها را ببند. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از عوامل برنامه راه شب و چقدر خوب که شما هم همراه ما هستید، همراهان ما، و اینکه همچنان که آقای بیابانکی گفت راه صبح رو ادامه میدیم با شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز، شب گذشته در اولین قسمت نمایش کوچه یاس شنیدید بهروز سالاری، دانشجوی فوق لیسانس ادبیات، با مینا رادمنش دانشجوی رشته پزشکی نامزد هستند و قراره که ازدواج کنند. پدر مینا سرهنگه و توی شهربانی مشغول به کاره. بهروز دور از چشم نامزدش و خانوادهش با دوستانش در فعالیت‌های انقلابی شرکت دارد. یکی از دوستان بهروز به اسم صادق در تظاهرات خیابانی زخمی شده و دوستانش از او می‌خواهند تا از نامزدش مینا که دانشجوی پزشکی است کمک بخواهد. بهروز نمیخواهد مینا سر از کارش در بیاورد، ولی به اصرار دوستانش قبول میکند با مینا صحبت کند. با هم ادامه این نمایش رو میشنویم.
نیم ساعت نشستی تو ماشین، یه کلمه هم حرف نزدی مینا.
برای اینکه به زور منو سوار ماشین کردی.
ما یه دسته گل خوشگل اومدم سراغت، ازت خواهش کردم لااقل یه ساعت وقت بدی تا همه چی رو واسه توضیح بدم.
باش، پس اول بگو چرا به فکر تشکیل زندگی و سر و سامون گرفتن نیستی و هی امروز فردا میکنی برای ازدواج؟
دیگه داری تو اومد میزنی، درسم تموم بشه میرم.
داستانو رو از حفظم. سربازی، پیدا کردن شغل مناسب، درآمد عالی، خونه، نمیدونم.
مسخره میکنی؟
امروز داشتم به این فکر میکردم که اگه من تو رو تایید نمیکردم محال بود بابام با این ازدواج موافقت کنه.
مینا ازت خواهش میکنم، دوستی که نکردم، اوضاع فرق کرده، همه مردم تو خیابونن، من که نمیتونم نسبت به سرنوشت خودم و بقیه بی تفاوت باشن، اونم وقتی که دوستان مثل گل جلوی چشام پرپر میشن.
آقای انقلابی، شما بفرمایید به همون کار انقلابیتون برسید.
تو دختر باشوری هستی، میشه نمیگفتید پزشکی رو واسه این انتخاب کردی که دلت میخواسته مردم کمک کنی.
بله، ولی من دلم میخواد درد و مرضای مردم رو خوب کنم، نه اینکه یه مشکل دیگه هم بهشون اضافه کنم.
ما بارها سر این موضوع با هم دیگه بحث کردیم،
هیچ وقت هم به نتیجه نرسیم.
برای همینه که حافظ میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
من سر تخت آبیز پیاده کن، کار دارم اونجا.
خواستم یه چیزی بهت بگم میناند، ازت خواهش میکنم به حرفم گوش بدی.
من بابام هماهنگ میکنم، یه روز بیا اونجا در حضور همه درباره آیندهمو صحبت کنیم، البته اگه آینده ایم باشه.
حرفو نزن تو رو خدا، من حتی یه دقیقه هم نمیتونم زندگی رو بدون تو تصور کنم.
وقتی که از خودت قهرمان بازی در میآوردی بعد به این چیزا فکر میکردی عزیز من.
یه دقیقه به من گوش بده، ازت خواهش میکنم، بعدم درباره هر چی که بخوای صحبت میکنیم. صد جور سند و نامه امضا میکنم که بدون اجازه تو کاری نکنم. الان کمکت احتیاج دارم.
هنوز ببینمت، تو حالت خوب نیست؟
من خوبم، یکی از دوستام زخمی شده. صادق نمیدونیم باید چی کار کنیم.
چی شده؟ تصادف کرده؟ خب ببینش بیمارستان.
خب آخه
حالا فهمیدم، تو تظاهرات زخمی شده داره؟ پس این دست گل و اصرارت برای آشتی کردن علکی نبود؟
نه نه نه، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. دکتری مگه همیشه نمیگفتی وظیفت کمک کردن به دیگرانه؟
من که هنوز دکتر نشدم، دانشجوی ترم پنجمم.
خب ازت خواهش میکنم فقط یه نگاهی بهش بنداز، فکر کن یه مریض معمولیه.
نه بهروز من نمیتونم بابا، مگر بفهمه خیلی.
هیچ کس از این موضوع خبردار نمیشه، اگه کمکمون نکنی ممکنه صادقو از دست بدیم.
خدایا آخه کی بهش گفته بره تو خیابون آرتیست بازی از خودش در بیاره شعار بده؟
من الان وقت ندارم با تو بحث سیاسی کنم. به عنوان نامزد تو شریک زندگی آینده ازت خواهش میکنم، فکر کن اگه این اتفاق واسه این من میافتاد.
اصلا فکرشم اصابم به هم میرزه. به روز
تو دختر مهربونی هستی، میدونستم که قبول میکنی.
من هنوز چیزی نگفتم.
این میتونه یه شروع خوب و تاثیرگذار باشه واسه تو خانم دکتر.
خواهش میکنم، من جواب مام بابا رو چی بدم؟
نه ترس، به موقع میرسونمت خونه. خب فقط دعا کن به موقع برسیم.
خدا خیلی خوب، جلوی داروخانه نگه دار، بعد یه چیزایی بخرم.
چی شما بگی خانم دکتر، اطاعت.
سلام، خیلی خوش اومدی خانم.
ممنونم، مجموعتون کجاست؟
تو خونه، بفرمایید. بفهمت
لعنت دارم کنه، ببین چی به روزش آوردن.
به روزی دقیقه اجازه بده ببینم.
تو 10 دقیقه پیش داشت آه و ناله میکرد، ولی دیگه صداش در نمیاد، نکنه مرده باشه.
نگران نباشین، خدا رو شکر زنده است. خون زیادی ازش رفته، به خاطر این بیهوش شده،
گلوله خورده به پاش.
از اونی که فکر میکردم خیلی بدتره، احتیاج به جراحی داره.
صادق فقط یه شانس برای زنده موندن داره، اونم تو ایمینا.
من که نمیتونم معجزه کنم، من شاید بتونم گلوله رو در بیارم، ولی احتیاج به بخیه داره، بیهوشی، اتاق عمل.
من یه چیزایی تهیه کردم، آخه دفعه اولمون نیست که همچین بلایی سر بچه‌هامون بیاد.
هرچی کم داری بگو، میریم از داروخانه یا یه جای دیگه تهیه میکنیم.
بله
درو جان، یه دقیقه بیا، کارت دارم. اینجا
مینا، تو جون هر کی که دوست داری نه نگو، فقط
نمیتونم، پاش خیلی داغونه، خون زیادی ازش رفته.
بابا خب تو هم دکتری.
فقط نگو دکتری. من تا اینکه دکترم بودم همچین مریض بدحالی قبول نمیکردم. اگه بمیره چی؟ اگه پاشو فونت کنه مجبورشم پاشو قطع کنم؟
این بچه ها سخت جونتر از این حرفان. امید به خدا منم هستم کمکت میکنم.
نمیتونم، من تا حالا همچین کاری نکردم.
تو میتونی مینا، تو نفر اول دانشکده هستی، از همه امتحانا و آزمونای دانشگاه سربلند در اومدی.
ای بابا، مگه میخوام تست بزنم من؟ اینجا بحث مرگ و زندگیه.
خواهش میکنم نگران نباش، تو میتونی، به خودت مسلط باش. صادق آدم قوی و ورزشکاری، طاقت میاره. حالا که تا اینجا اومدیم،
منو به چه کاری وادار میکنه؟ خیلی خوب، باندو پارچه تمیز میخوام.
من ردیفش میکنم خانم دکتر.
من به من نگو خانم دکتر.
بگم چی؟ بگم فرشته نجات خوبه؟ بگم امید و زندگی خوبه؟
تو زبانت بیشتر به جرایه گشتی.
ببخشید چند ثانیه به هوش اومد و دوباره از حال رفت.
عجله کن.
کیف کمک‌های اولیه هم آوردم.
امکانات بیهوشی نداریم، باید سعی کنیم محکم نگهش داریم.
خیالت راحت صادق جان، طاقت بیار.
صادق
میشه گریه و زاری رو بزنیم برای بعد، چون دست و پام نباشه. حالا ببینم چی کار میتونم بکنم.
اکرم چی شده؟ زنگ زدی گفتی خودتو برسون.
چی میخواستی بشه جناب سرنگ؟ حواست به همه جا از غیر از خانواده خوده.
من که هر کاری میکنم برای آسایش و راحتی شما.
ساعت چنده؟
ساعت ده و نیم.
چه خبر تو خیابون؟
تظاهراته. نه ترس بابا جان، کسی با اینجا کاری نداره. مینا کجاست؟ تو اتاقشه؟
مینا هنوز نیمده، دختر دست کنم هنوز نیمده، حتما مونده تو این شلوغ بلوغی ها. اگه بلایی سرش اومده باشه چی؟
ناراحت نباش بابا، شاید رفته خونه دوستاش.
اگه میخواست بره جایی به من خبر میداد. به خونه سوسن دوستشم زنگ زدم، گفت خیلی وقت کلاسشون تموم شده، گفته میره خونه.
نگران نباش، بچه که نیست، شاید دیده خیابونا شلوغ، رفته خونه آقا جون. اینو
به اونجا هم زنگ زدم مصطفی جان، من دارم دیوونه میشم. اگه این بچه یه بلایی سرش بیاد تو رو نمیبخشم مصطفی.
هیچیش نمیشه بابا، دفعه اولش نیست که دیر کرده. خیابونا شلوغه، همه ریختن تو خیابونا شعار دادن.
آخه این شد کار؟ هر شب مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. اگه شاه با این دبدبه کپکپش بخواد با دو تا دادو هواره مردم بترسه و فرار کنه که هیچی رو هیچی معلوم نیست.
مینا بهت نگفته بود میخواد جایی بره؟
بعد از اون از تلفن همگانی زنگ زد، گفت میخواد با دوستاش بره نمایشگاه نقاشی. آخه دختر نمایشگاه نقاشی چه وسط این همه توپ و ترقهی که در میکنم؟
آروم باش بود.
نمیخوام بگیر اون بر. من اگه صد تا قرصم بکنم الان به دردم نمیخوره. من دخترم رو میخوام.
نگران نباش، خودت میگی زنگ زده گفته میخواد بره نمایشگاه.
آخه کدوم نمایشگاهی تو ساعت 11 شب بازه؟ ناسلامتی، تو خودت پلیسی مظفر جان. باشو برو تو خیابونه ببین کجا مونده بچه. برو
بابا، شهر به این بزرگی کجا برم دنبالش بگردم؟ دیده خیابونا شلوغه، یه جایی مونده تا آرومتر بشه.
باشه من خودم میرم تو اول بچه. تو که انگار فقط برای تو خیابونا آرتو برد کنی.
چی کار کنم خانم؟ مینا بچه نیست، صد بار بهش گفتم، حالا که اوضاع شهر اینطوریه زودتر بیا خونه.
کاش اصلا نمیذاشتم بچه‌م بره دانشگاه. این دانشگاهی که یه خط در میون تعطیله به چه دردی میخوره؟
باید خدا اذیتش نکنی.
سلام
بابا.
چه سلامی؟ با شما میگم چه سلامی؟ یه نگاه به ساعت بنداز.
ببخشید همین راه بسته است، کلی راه پیاده اومدم.
همین آره.
حالت خوبه دکترم؟
خوبم بابا جان، نمیدونستم باید چی کار کنم. ببخشید من خیلی خستم، میخوام برم استراحت کنم.
وایسا ببینم ها. این چیه؟ چرا لباست خونیه؟
نه این خون نیست، یعنی هست، مال دانشگاه.
راستشو بگو مینا.
دخترم نکنه خدای ناکرده زخمی شدی؟
نه بابا جون، یه خانومی توی خیابون زخمی شده بود، تیر خورده بود به کتفش، بعد کمکش میکردم.
دیگه چی؟ همینو کم داشتیم که تو هم بری شریک انقلابیا بشی. مگه من بهت نگفتم میری دانشگاه برمیادی خونه ها؟ بعد اون وقت تو میری میشی فرشته نجات این خرابکارا؟
بس اکرم،
من بعد یه تلفن به بهروز بزنم، قرار بوده یکی دو ساعت پیش بهش زنگ بزنم، حتما تا الان نگران شده.
برو بابا جون، برو استراحت کن، بعدن با هم حرف میزنیم.
ای خدایا نمیخوای چی بهش بگی مظفر جان؟ نمیخوای چیزی بگی به این بچه؟
بابا چی بهش بگم؟ ناسلامتی دکتره، دیده یه نفر احتیاج به کمک داره کمک کرده، قتل و جنایت که نکرده.
من تا دم مرگ رفتم و اومدم. ببین مظفر جان، این خط، این نشون، این دختر هوایی شده، معلوم نیست تو دانشگاه چی تو گوششون میخونن. زنگ زده بودم خونه دوستش سوسن، مادرش میگفت یه سره با دخترشون دعوا مرافع دارن، میگفت یه بارم بازداشتش کردن، داییش که فرمانده پادگان زامنش شده آزادش کنه.
خیلی خوب، حالا که به خیر گذشت.
من باید برگردم کلانتری، حواست به مینا باشه.
کجا نصف شبی؟ وای خدایا، من چی کار کنم از دست شما دوتا؟
نگران نباش بابا جان، هیچی نمیشه.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که اهل کتابخوانی و مطالعه هستید، کتاب خوب میخونید و کتابهای خوب رو به خودتون و به دوستانتون هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یه برنامه تالار آینه دیگه که با هم درباره یک کتاب دیگه صحبت بکنیم. همکاران من عبدالله علایی و سعید مبشری. نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد. این عنوان کتابیه که برای شما انتخاب کردم تا در موردش صحبت بکنیم، اثری از آلبرت آلیس و آرتور لانگ. کتاب نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد، نوشته آلبرت آلیس و آرتور لانگ، در واقع روش های واقع بینانه ای رو در اختیار شما قرار میده تا از فشار افراد و مصائب زندگی بر دکمه های اعصابتون جلوگیری بکنید و با استفاده از مهارت های کسب شده از اون بتونید با کاهش چشمگیری از شدت ناراحتی ها زندگی لذت بخشی داشته باشید، چرا که به طور طبیعی در مسیر زندگی فشارها، استرس ها و استراب ها و نگرانی هایی وجود داره که به طور بالقوه میتونه شما رو عصبانی کنه. در کتاب نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد، هدف اصلی این بیان شده که به خواننده نشان بده چطور میتونه فعال، سرزنده و با شور و نشاط زندگی بکنه و قربانی مشکلات نشه. نویسنده ها بیان میکنند که ما مجموعه قدرتمندی از مهارت ها رو به خواننده میدیم تا همکاران، رؤسا، دوستان، همسر، والدین و بچه ها و دیگر کسانی که هر روز با اونها سر و کار دارن نتونن اعصابش رو به هم بریزن. در این کتاب از حرف و حدیث های نظری و روانشناسی ساده انگارانه و روش های سطحی خبری نیست. در عوض به مجموعی از مهارت های بسیار خاص اشاره شده که وقتی اشخاص و مشکلات دکمه های اعصاب شما رو فشار میدن، طرز واکنش شما رو در جهت درست هدایت میکنه. این کتاب به شما کمک میکنه که چطور واکنش های افراطی خودتون رو نسبت به اشخاص و موضوعاتی که دگمه های اعصابتون رو فشار میدن مهار کنید. در پایان هر فصل از این کتاب چند تمرین در اختیار خواننده قرار گرفته تا برای درک و شناسایی افکار، احساسها و رفتارهاش انجام بده. همینطور وقتی به اشخاص، موقعیت‌ها و سختی‌ها اجازه بدین که دگمه‌های اعصابتون رو فشار بدن، میتونید از این تمرین‌ها برای تغییر دادن افکار، احساس‌ها و دیدگاهتون استفاده کنید.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم، در میابیم که هیچ نمی‌دانیم.
تالار آینه.
نویسنده ها در کتاب نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم را فشار دهد بیان میکنند که در حقیقت اشخاص و موقعیت ها دگمه های اعصاب ما رو فشار نمیدن، بلکه ما وقتی وحشتناک پنداری میکنیم یا برای خودمون و دیگران باید سازی میکنیم دگمه های اعصاب خودمون رو فشار میدیم. ما وقتی بیش از اندازه نگران طرز فکر دیگران در مورد خودمون هستیم، وقتی بیش از حد شکست خوردن یا ریختن آبروی ما برای ما وحشتناک میشه، وقتی به خاطر اینکه کارها به دلخواه ما پیش نمیره واکنش تند نشون میدیم و وقتی بی‌رحمان خودمون یا دیگران رو سرزنش میکنیم، در واقع داریم دگمه های اعصاب خودمون رو فشار میدیم. حتی اگر دیگران سعی میکنن دگمه های اعصاب شما رو فشار بدن، فقط در صورتی موفق میشن که شما بهشون اجازه بدید. هدف این کتاب در واقع از بین بردن احساس نیست، بلکه حمله به واکنش های تند هیجانی و کاهش دادن اونهاست تا بتونیم همه انواع احساس هایی رو که به هنجار و متناسب با برخی موقعیت ها هستن تجربه بکنیم. احساس عصبانیت، نگرانی، غمگینی، ناخشنودی ایرادی نداره. موضوع اصلی نگه داشتن این احساسها در حدیه که از کارایی شما کم نکنه. هدف کتاب بهتر شدنه. کتاب شما رو تشویق میکنه که در مورد واکنش‌های تند و عصبی خودتون سه چیز رو به یاد داشته باشید. اول اینکه اجازه ندید این واکنش‌ها زیاد اتفاق بیفتن. دوم اینکه وقتی متوجه میشید واکنش تند در شما ایجاد شده، سعی کنید شدتش رو کم کنید. و سوم اینکه اجازه ندید واکنش عصبی شما مدت زیادی ادامه پیدا کنه. دوستان، در کتاب نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم را فشار دهد گفته شده که شما برای موفقیت لازم نیست جلوی اشخاص و موقعیت های سخت رو بگیرید، بلکه باید تنها جلوی افکار غلط و واکنش های هیجانی خودتون رو بگیرید. و برای اینکه بتونید جلوی افکار و حالات هیجانی خودتون رو بگیرید، در ابتدا باید با تفکر نامعقول مبارزه کنید و در قدم بعد تفکر واقع بینانه و درست رو جایگزین افکار نامعقول خودتون کنید. شما باید ابتدا ممارست در کشف واکنش های تند و افکار نامعقول خودتون داشته باشید و بعد سعی در تغییر و اصلاح اونها. چرا که وقتی تفکر ما عوض میشه، رفتارمون هم دگرگون خواهد شد. همه چیز از افکار و عقاید شما نشأت میگیره و با اصلاح اونها رفتار و واکنش هاتون هم تغییر میکنه. در کتاب نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد به 10 باور اشتباه اشاره شده که در واقع با بکار بردن اونها اجازه میدیم اشخاص و اتفاقها دکمه های اعصاب ما رو فشار بدن. باورهای نامعقولی مثل این: نگرانی بیش از اندازه در مورد طرز فکر دیگران درباره شما، یا من نباید هرگز در کارهای مهم مثل کار، تحصیل و روابط شکست بخورم چون شکست خوردن وحشتناکه، یا آدم ها و مسائل باید همیشه همون طوری باشن که من میخوام و همه چیز به دلخواه من باشه. این یک باور اشتباهه. و یا این یکی: اگر درباره اتفاق ها و مسائل به طور وسواس گونه نگران باشم وضعیت واقعا بهتر خواهد شد، که در واقع این طور نیست و این یک باور اشتباهه. و یا اینکه آدم ها و اتفاق های بعد هرگز نباید وجود داشته باشند، این هم یک باور اشتباهه. اینها برخی از باورهای غلط و نامعقول هستند. وقتی این باورها رو بشناسیم و اصلاحشون بکنیم، میتونیم از اینکه اشخاص و موقعیت ها دگمه های اعصاب ما رو فشار بدن جلوگیری بکنیم. ما کسی رو نمیشناسیم که هیچ وقت واکنش تند و عصبی نشون نده. حتی در کتاب اومده که گاندی هم قطعاً گاهی عصبانی میشده. کلید موفقیت در کنترل خشم تمرین، تمرین و باز هم تمرینه، تا بتونید شیوه فکرتون رو تغییر بدید و باورهای واقع بینانه رو جایگزین افکار نادرست خودتون بکنید. شما میتونید متعهد به بهتر و بهتر شدن در بازداشتن مردم و موقعیت‌ها از فشار دادن دکمه‌های اعصابتون بشید. شما میتونید تمام مسائل رو بدون نشون دادن واکنش تند یا از دست دادن خونسردی حل بکنید. البته هیچ کس در این نوع خویشتنداری کامل نیست، ولی هدف کاهش واکنش‌های تند و عصبیه و برای کاهش این حالت‌ها باید سعی کنیم خوشبین باشیم، طعنه‌زنی و خرده‌گیری رو کنار بگذاریم، حرف‌های تحقیرآمیز و مأیوس کننده رو دور بریزیم، خصلت منفی بافی رو کنار بگذاریم و قبل از تصمیم شدن به خشم برای بهتر شدن موقعیت تلاش کنیم. سپاسگزارم از همه شما که با این برنامه تالار آینه هم همراه بودین. دوستان، یک کتاب روانشناسی به شما معرفی کردم که فکر میکنم به کار همه ما میاد در موقعیت‌های مختلف، در مواجهه با موقعیت‌های مخاطره‌آمیز یا به هر حال موقعیت‌هایی که خیلی باب میل ما نیستند. در این کتاب به شما گفته میشه که ما میتونیم با اصلاح باورهای اشتباه خودمون دیگه به کسی اجازه ندیم دکمه های اعصابمون رو فشار بده و ما رو به تصمیم های غلط وادار بکنه. سپاسگزارم. اگر دیدگاهی درباره این برنامه دارید، لطفاً با تلفن 162 تماس بگیرید و اگر مایل هستین به ما پیشنهاد بدین که از چه نویسنده‌ای برای شما کتاب معرفی بکنیم، به سامانه پیام کوتاه 30900 همین حالا پیام بدین. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال